محقق میشه وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن اتلو الا ايات للحب.
توحيدك قد اخلا قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن اتلو الا ايات للحب.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است، در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنوندای عزیز و بزرگوار. با برنامه رسم بندگی در خدمتتون هستیم، برنامه‌ای که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 صبح تقدیمتون میشه. ابتدا بحث معاد رو از زبان استاد محمدی عزیز میشنویم و پس از اون هم پاسخهایی که استاد محمدی به پرسش‌های شما عزیزان شنونده خواهند داد. با رسم بندگی از رادیو معارف همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به اتفاق همکاران بسیار عزیزم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی در خدمتون هستیم. استاد سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. عرض سلامتی و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد که باز خدمت دوستان باشیم. انشالله که ما و دوستان عزیز شنوندمون همه طالب علم باشیم.
انشالله. یک بار راه های ارتباطی رو عرض بکنم: 025-329-10551 و 329-10552 3553 سامانه پیام کوتاه هست. اما چرا در قرآن برای قیامت نام یوم الوعید اومده و یوم الوعده نیومده؟ استاد در خدمتتون هست.
وعده اون از کنم که چیزیست که وعده پاداش و کمک و نمیدونم خیر رسوندن این هاست، اما وعید برعکسه، ترسوندن و انذار کردن و وعده شره.
درست.
با توجه به این که ایفای به وعده ضروری و واجبه، خلاف عقله که کسی وعده بده ولی عمل نکنه. ولی وعید اینجوری نیست. کسی مثلا به فرزندش میگه که اگر فلان کار انجام بدی من فلان چیز برات میخرم. این اخلاقا و شرعا حتما باید انجام بده.
درست.
آبش میگه اگر فلان کار رو انجام بدی مثلا فلان تنبیه رو انجام میدم، مثلا فرشون از فلان چیز محرومت میکنم. حالا اگه محرومش نکرد اغلا این رو تقبیح نمیکنن، بیان که چرا تو وعید دادی ولی عملی نشد. خلاص این که خلف وعده خلاف عقل است و امکان نداره اتفاق بیفته، ولی خلف وعید خلاف سری عقلا نیست و اشکال نداره. اما عمده اینه که با توجه به این که خداوند متعال کارش تربیت کردنه، اصلا قرآن کتاب تربیته، همه اینها برای تربیت انسان هاست، و با توجه تأثیر سریع وعید هم در فرد هم در اجتماع، بیشتر قرآن از وعید استفاده کرده.
بله.
توضیح اینه که آیه قرآن هست و نفخ فی الصور و ذلک یوم الوعید، که این سور همون سور دوم هست، در سور دمیده میشه، اون روز همون روز وعیده، روز تحقق وعده های وحشتناک خداست. هرچند قیامت هم روز تحقق وعده های الهی است، هم روز وعید های الهی.
بله. خیلی ممنونم جناب استاد محمدی. 025-329-10551 و 552 رو حتما به خاطر داشته باشید.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
چرا حضرت یعقوب علیه السلام چون پیامبر خدا بود، از زمانی که حضرت یوسف مهاجر از مصر بیاد به سمت کنعان، خب بوی پیراهن حضرت یوسف متوجه شدن.
بله.
ولی اون زمان که حضرت یوسف و برادرشون هم تو چاه، حضرت یعقوب علیه السلام متوجه امر نشدن.
دوستا در خدمتتون هستم.
از خودم چند نکته رو دوستان متوجه داشته باشن. نکته اول این که تنها خداست که علمش ذاتی است و بی حد و در واقع دیگه عین ذاتش. مخلوق هر چه باشن، هر چه باشن، علمشون از خودشون نیست، محدوده و با اذن خداوند متعال میتونن عالم بشن و بدون اذن خداوند متعال نمیتونن عالم بشن.
درست.
مطلب دوم این که گاهی پیامبران الهی در معرض امتحانهای قرار میگرفتن که اقتضای امتحان اینه که اینها نتونن مورد امتحان و سوالهای امتحانی رو ببینن، و وگرنه اگه بخواد کسی سوالا رو ببینه که دیگه امتحان معنا نداره.
درست.
از این موارد ما زیاد داریم که چون صحنه صحنه امتحانه، امام و پیامبر نباید بدانه و خودش هم بر فرض هم که بتونه پشت پرده رو نگاه کنه، چون میفهمه داره امتحان میشه، پشت پرده رو نگاه نمیکنه. اون زمانی که دیگه امتحان تمام شد، اون زمانی که دیگه اجازه داده شد، اون زمان میتونن پشت پرده رو نگاه کنن و اون وقتش حقایق رو متوجه میشن. حضرت یعقوب باید امتحان میشد، چون که حضرت یوسف باید امتحان میشد.
بله.
در اون دوره امتحان نه یوسف حق داشت اعلام کنه به پدرش، نه یعقوب حق داشت که بخواد از حقایق درباره یوسف آگاه بشه. اجمالا جبرئیل بهش گفته بود که یوسف زنده‌ایه، و از اون شواهدی هم که پسراش اون پیراهن خونین آوردن دید که پیراهن سالمه. گفت عجب گرگ حکیمی بوده که اول پیراهن بچه‌ان در آورده از تنش که پاره نشه، بعد اونو خورده.
درست.
از این شواهد فهمیده بود که این مطلب درست نیست، اما اینکه یوسف کجاست چیکار میکنه اینها رو نمیدونست، چون صحنه صحنه امتحان بود و بعد که امتحان تمام شد، بله پیراهن قبل تو چاه کنعان هم همراه یوسف بود، ولی اونجا اجازه این که بخواد پشت پرده رو نگاه بکنه نداشت. اون زمانی که امتحان تمام شد وقت نگاه کرد و فهمید و بوی یوسف رو از مصر استشمام کرد.
بله. خیلی ممنونم. میخوایم بریم سراغ 3553. یه دونه از پیامک‌ها من با اجازه استاد بخونم. آقا یا خانم قنبری از کرج گفتن که از آقای محمدی سوال داشتم، این که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، در دنیا چیست و در آخرت چیست؟
حسنه معنی خوبیه، نیکیه. در تفسیر مصادیق فراوانی گفته شد. بعضی گفتن که حسنه در دنیا همسر خوب و صالح هست و در آخرت هم مثلا حوریه بهشتی. بعضی گفتن که حسنه در دنیا این که شغل انسان تو وطن خودش باشه و در آخرت هم حسنه بهشته. بعضی گفتن در دنیا حسنه عبادته و در آخرت رضوان الله و بهشت. مثال دیگری هم گفتن به مصداق همین بحث حسنه، ولی عرض کنم که اینا همه مصداق ها هست و اینا همه از باب جری و تطبیقه، وگرنه حسنه به همه خوبی ها گفته میشه و سیئه هم به بدی ها گفته میشه. حالا حسنه در دنیا چیزیست که رنگ و بوی دنیا داره اما بد نیست، مثلا فرض کنید رزق حلال، همسر صالح، فرزند خوب، علم نافع و ثروت و چیزی از این قبیل که در راه خودش مصرف بشه، اینا میشه حسنه دنیا. آخرت هم که رضوان الله و ثواب الهی و بهشت میشه حسنه آخرت، و هر چه در آخرت هم خدا به انسان بده حسنه هست، اما بالاترین مصداقش بهشته و در بهشت هم بالاترین مصداق رضوان الله.
بله. خیلی ممنون استاد. حالا ابتدای پاسختون اشاره به حوری بهشتی داشتید. یه سالم تو این زمینه داریم. 917 80-60 گفتن آیه حوری بهشتی زن هستن یا مرد هم هست؟
در این زمینه دو تا نظر هست. بعضی از علما نظرش اینه که خود کلمه حورالعین یعنی کسی که چشماش سفیدیش از سیاهیش کاملا ممتازه که یک زیبایی خاصی بهش داده میشه.
درست.
اگر حورالعین طرف مقابلش مرد باشه اون وقت حوریه میشه زن.
درست.
اگر طرف مقابلش زن باشه حوریه میشه مرد. نظر دوم که مرحوم معلم تواتر رحمت الله علیه این نظر رو فرمودن که از ادبیات قرآن، از مجموعه قرآن به دست میاد که حورالعین همسران زن بهشتی هستن که برای مردان بهشتی خلق کرده خداوند متعال. حالا چی این نظر رو بپذیریم چه اون نظر اول رو که هر دوش قابل قبول هست، یعنی به نظرم میشه جمع کرد بینشون، مخصوصا این که عرض کردم که حالا خود کلمه حور یا حورالعین معناش زن و مرد توش نیست، مگه اینکه بخوایم از شواهد و از قرائن دیگه چنان که علامه این کارو کرده استفاده بکنیم.
بله.
آنچه مسلم اینه که هر چه باشد، اما اینکه در بهشت فضیلتی، نعمتی و پاداشی خاص مردها باشه برای زنها نباشه، این قابل قبول نیست. از مجموعه قرآن و روایات فهمیده میشه که همونطور که مردان بهشتی همسران بهشتی دارن که اسمشون حورالعین هست، زنان بهشتی هم همسران بهشتی دارن. حالا میخواد اسمش حورالعین باشه، میخواد اسم دیگه داشته باشن.
بله، خیلی ممنونم. اگر همین الان اومدید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، خدمت رو عرض بکنم که اینجا رادیو معارف هست، صدای فضیلت و فطرت. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن. الان یه تلفن آماده است، بشنویم و بعد در خدمت استاد باشیم.
من و شما بنده خدا هستیم، اعمالی که وظیفه بندگی دست انجام بده.
رسم بندگی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
فرمان که روز قیامت مؤمنان خدا را ملاقات می‌کنند، این ملاقات به چه شکلی هستش؟ محبت فرمان یه توضیحات کاملی در این زمینه بدن که شکل ملاقات مؤمنان با خداوند متعال به چه شکل و چه شیوهی هستش.
ممنون از این برادر بزرگوار، پاسختون رو از زبان استاد محمدی الان بشنویم.
طبعا ملاقات، ملاقات حسی و ملاقات مادی نیست که مثلا بگیم که انسان با چشم سر خدا رو می‌بینه. نه در دنیا خدا با چشم سر قابل رؤیت است، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. نه در دنیا خداوند با این چشم ها درک میشه و دیده میشه، نه در آخرت، چون این چشم مادی ما موجود رو میبینه که سه تا خصوصیت داشته باشه: یک مادی باشه، دو محدود باشه و سه جهت داشته باشه، در مقابل انسان باشه. انسان با چشمش پشت سرش رو نمیتونه ببینه. این سه خصوصیت باید در موجود باشه تا انسان با چشم سر بتونه او رو ببینه. خداوند نه ماده هست، نه محدوده و نه جهت داره. بنابراین خداوند نه در دنیا نه در آخرت به هیچ وجه با چشم حسی قابل رؤیت نیست. اما انسان ابزار ادراکی دیگری هم داره که یکی از اونها دل انسان هست. انسان با چشم دلش میتونه خدا رو مشاهده بکنه. این اتفاق در آخرت برای همه میفته. در دنیا معدودی از مردم مثل امیرالمؤمنین هستند که می توانند خدا را با چشم دل مشاهده بکنند، اما در آخرت نه، همه انسان ها خدا را با چشم دل مشاهده می کنند و ادراکشون نسبت خداوند متعال مثل ادراکشون نسبت به خودشونه. بله، از طرف خداوند متعال به بعضی ها خداوند نگاه رحمت خواهد داشت و به بعضی ها نظر رحمت نخواهد افکند. یکی از اون کسانی که خداوند بهشون نظر رحمت نمی‌کنه در قیامت کسانی هستن که با دین آشنا نیستن. ولی از این طرف همه خدا رو با چشم دل در آخرت خواهند دید.
بله، خیلی ممنونم. اما حسن آقای نجفی از کرمانشاه پیامک زدن به 3553 و این سوال رو پرسیدن. گفتن با سلام، از استاد محمدی تقاضا دارم این بحث که صفات خدا رو گاهی به ثبوتی و سلبی تقسیم میکنن و صفات ثبوتی رو میشه به صفات جلال و جمال تقسیم کرد، چنان که میشه صفات رو به صفات ذات و صفات فعل تقسیم کرد. این تقسیم بندی رو استاد لطف کنن توضیح بدن.
عرض بکنم که توضیح این بحث خب چند جلسه وقت میخواد.
بله،
باید سر کلاس هم باشه که ما کاملا پای تختم بنویسیم و توضیح بدیم. اما اینکه حالا در یک برنامه پرسش پاسخ بشه کامل توضیح داد نمیشه. اما در یک نگاه میشه صفات خداوند متعال رو به ثبوتی و سلبی تقسیم کرد. اون صفاتی که در خدا اثبات میشه مثل علم و قدرت و رحمت و از خونم که رزق و خلق و اینها رو میگن صفات ثبوتی. اونایی که از خدا سلب میشه، نفی میشه، مثل حاجت و نیاز و ترکیب و شریک و نمیدونم نه مرکب و بد و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق، اینا میشه صفات سلبی. اما اون صفاتی که در خدا هست بهش میشه صفات ثبوتی. یک تقسیم. اون وقت در این که حالا صفات سلبی و ثبوتی آیا تقسیم میشن به صفات جلال و جمال، دو نظره. عده از علما نظرشون اینه که صفات ثبوتی همون صفات جمالن و صفات سلبی همون صفات جلالن.
بله،
ما معتقدیم که نه، صفات ثبوتی به دو بخش تقسیم میشن. صفاتی که حکایت از لطف و رحمت و ایجاد و رزق و اینها دارن بهشون میگن صفات جمال. صفاتی که حکایت از قهر و اعدام و تنبیه و مجازات دارن بهشون میگن صفات جلال. در دعای افتتاح میخوندیم که خداوند متعال ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه، این میشه صفات جمال. اشد المعاقبین است فی موضع نکال و نقمه. خب این اشد المعاقبین بودن سلبی نیست، ثبوتیه. پس خداوند هم اشد المعاقبین هست،
هم
ارحم الراحمین هست. منطقه اون آقایون میگن نه، صفات جلال یعنی صفات سلبی و صفات جمال یعنی صفات ثبوتی. پس بر حسب نظر ما خود صفات ثبوتی به دو شاخ تقسیم شدن. اما راجع به صفات ذات و صفات فعل باز تقسیم دیگری است با یک نگاه دیگر. اون صفاتی که مستقیماً از مقام ذات انتزاع میشن و برای انتزاعشون و برای تعقلشون نیاز به واسطه‌ای نیست، اونا رو بهش میگن صفات ذات. مثل علم، خداوند عالم است، چه معلومی در خارج مد نظر باشد چه نباشد. اما بعضی از صفات صفات فعلن، مثلا اینکه میگیم خدا رازق است، اول باید در خارج ما مرزوقی رو تعقل کنیم، بعد نسبت بین مرزوق و رازق رو در نظر بگیریم، بعد بگیم خدا رازق است.
یعنی به فعلیت رسیده باشه اون
در مقام فعل. صفات فعل از مقام فعل انتزاع میشن و برای انتزاعشون هم حتما باید یک واسطه رو در نظر بگیریم تا قابل انتزاع باشن. وقتی میگیم مثلا خداوند رازق است، یعنی خداوند قادر بر رزق است. پس رازقیت برمیگرده به قادریت. وقتی میگیم خدا سمیع است، خدا بصیر است، معناش این نیست که خداوند چشم داره مثل ما و خداوند گوش داره با گوشش، با حاسه به نام گوش صداها رو میشنوه. نه، یعنی خداوند عالم است به مسموعات و شنیدنی ها و عالم است به مبصرات و دیدنی ها. پس بصیر و سمیع هم برمیگردن به علم. همینطور وقتی میگیم خالق، خالق برمیگرده به قادر. خلاصه همه صفات فعل برمیگردن به صفات ذات و همه صفات ذات هم عین ذاتن، چنانکه خود صفات ذات هم عین همان در خداوند متعال. علم عین قدرت است، قدرت عین علم است، چنانکه این دوتا عین الله هستند و الله عین اینها هست. حالا اینو بحث دیگه هست. پس ما این تقسیم ها رو هر دو سه موردش رو خدمت دوستان خیلی خلاصه عرض کردیم و باز تاکید میکنم که بحث مفصلش رو باید جای دیگه، ولی ما در اون موقع که بحث خداشناسی داشتیم بنده یادمه که این بحثا رو اونجا مفصل‌تر مطرح کردیم و دوستان میتونن به سایت رادیو مراجعه کنن و اون بحثا رو ببینن.
بله.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي
رسم بندگی
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی.
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
مثلا من که میگن نیکوکارانم اون دنیا حسرت میخونه، آیا حسرت خودن شما همین دنیاست ما یه چیز از دست میدیم؟ بعضی خیلی حسرت میخوره. خب اگه قرار باشه هم نیکوکارم که اول نیکو انجام بده اونجا هم اینقدر ناراحت باشه، باز یعنی خدا راضیه که این بنده باز اونجا هم ناراحتی بکشه.
ممنون از خانم صداقت. استاد محمدی در خدمتتون هستیم. حالا بحث حسرت خوردن رو گفتن که این چجوری که هم گناهکاران و هم افرادی کار نیک کردن حسرت میخورن.
بله، ما گفتیم که از نامه قیامت یوم الحسره هست. عرض کردیم که نه تنها کسانی که کار نیک نکردن حسرت میخورن، چون های هم که حتی کار خوب کردن هم گاهی حسرت میخورن که چرا ما بیشتر انجام ندادیم. اولا که نداشت باشن دوستان، این بحث مال قیامته نه مال بهشت. کسی وارد بهشت شد دیگه حسرتی نیست، غصه نیست، اندوهی نیست، نه، همه قبل از بهشته.
درست.
تو خود صحنه قیامت. و ثانیاً مؤمن اون لذتی که از اعمال نیکش میبره انقدر زیاده که اون اندوهی که از کمکاریش میبره رو تحت شعاع قرار میده، در حالی درست. که غیر مؤمن سراسر غصه و اندوه هست، چون هیچی نداره، هرچه هست حسرت هست و حسرت. برخی از مؤمنین از قبرها که برانگیخته میشوند صاف میرن تو بهشت، مثلا قیامتی ندارن که بخوان یوم الحسره براشون باشه یا نباشه. این بحثی که ما میکنیم مال مستضعفین و مال ضعفا و مال مؤمنین است که قاطی کردن اعمال خوب و بد رو با هم. یک مرحله خاصه در روز قیامت، در یکی از مواقف قیامت است و بعد از اون دیگه مؤمن شاد خواهد بود، چنانکه هنگام مرگ هم بهش مژده خواهند داد فرشتگان الهی که دیگه بعد از این قصه نخور.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب استاد محمدی. هموطن بزرگواری با شماره 0913-44-01، استاد محمدی گفتن با توجه به اینکه سرنوشت یک سال ما در شبهای قدر نوشته شده، آیا تلاش و دعا کردن و نکردن ما تو سال تفاوتی در این سرنوشته داره یا نه؟
سرنوشتی که نوشته شده، حالا من مثال خدمتتون عرض بکنم که مطلب روشن بشه. مثل بودجه سالانه یک مملکت میمونه.
بله.
خب طبیعیه که این بودجه رو هر ساله تقدیم مجلس میکنن، در مجلس هم تصویب میشه و دولت بعد بر اساس اون بودجه و در چارچوب اون بودجه حرکت بکنه.
درست.
اما آیا میشه که این بودجه تغییر بکنه در طول سال، متممی مثلا تقدیم بشه، یا به هر حال ماده واحده چیزی که بودجه عوض بشه؟ خب بله، سیلی، زلزله یا جنگی درگیر میشه، متمم بودجه تقدیم مجلس میشه و تصویب میشه و بر اساس این دومی عمل میشه، نه بر اساس اولی. دعا متمم اون چیزی است که در شب قدر تصویب شده. صدقه به منزله متمم بودجه هست. در شب قدر تصویب کردن که ایشون مثلا سال آینده تصادف خواهد کرد و خواهد مرد. اگر این صدقه نمیداد، اگر دعا نمی کرد، اگر صله رحم نمی کرد، بله، همون بودجه اجرا می شد.
درست.
اما با صدقه، با صله رحم، با دعا متممی به اون آنچه که در شب قدر تصویب شده میخوره و اون عوض میشه. اون لوح محو اثبات مرتب با همین چیزی که از کردم تغییر میکنه.
بله. خیلی ممنونم. بریم یه سوال تلفنی بشنویم و برگردیم.
یه سوال میخواستم از کارشناس
برنامه. رادیو معارف تقدیم میکنن پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
میخواستم بپرسم که در روایت داریم که ما حضرت سلیمان آخرین پیغمبریه که وارد بهش میشه. آیا این آخرین پیغمبری که وارد بهش میشه دلیل برتری دیگر پیغمبران نسبت به حضرت سلیمانه؟ اینو میخواستم جوابش از حاجی محمدی بگیر.
بله، ممنون از شما. جای محمدی الان پاسخ میدن به سوال شما. استاد در خدمتید.
از خودم پیغمبر حضرت سلیمان از پیغمبر مرسله. پیامبران مرسل مقامشون از پیامبران غیر مرسل بالاتره.
بله.
یعنی پیامبران رو میشه به چهار دسته تقسیم کرد: انبیا، پیامبران مرسل، پیامبران اولوالعزم و پیامبر ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که به همین ترتیب مقام میان بالا. یعنی از 124,000 پیامبر که انبیا باشن، 313 نفرشون پیامبران مرسلن.
بله.
که اینا مقامشون از اون بقیه انبیا بالاتره. بعد اون 5 نفر که پیامبران اولوالعزم باشن، باز مقامشون از بقیه پیامبران مرسل بالاتره و پیامبر اسلام مقامش از همه انبیا بالاتره. پس حضرت سلیمان آخرین پیامبر و از این حیث مقامش پایین‌تر از بقیه پیامبران نیست، بلکه ایشون از پیامبران مرسل الهی است. اما دلیل این که آخرین پیامبری است که وارد بهش میشه اینه که اون حکومتی که داشته، امکاناتی که داشته، اون ثروتی که داشته، گرچه خودش مصرف نمی‌کرد، خودش زنبیل بافی میکرد و با درآمد کسب خودش زندگی میکرد، اما به هر حال حکومتی داشته، قدرتی داشته و قدرت و حکومت خود به خود حسابرسی لازم داره که قدرت رو از کجا به دست آوردی، کجا مصرف کردی. اینها باید به حسابش رسیدگی بشه. رسیدگی به این حسابها در قیامت طول میکشه تا جایی که حضرت سلیمان که در دنیا برخوردار بوده آخرین پیامبری که باید وارد بهشت بشه. کارهای حضرت سلیمان همش درست بود، قدرتی بود که خدا بهش داده بود، در راه خدا ازش مصرف کرد، در این حال حساب داره. چون حساب داره اونجا باید متوقف بمونه تا حسابش تمام بشه، در حالی که بقیه پیامبران چون حکومت نداشتن حساب هم ندارن و بی حساب وارد بهشت میشن.
بله، خیلی ممنونم. بعد از یه فرصت کوتاه برمیگردیم و میریم سراغ یک از سوالات پیامکی.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست. هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
شنونده بزرگواری روی خط ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی هستن. خدمتون عرض سلام ادب دارم. شنونده بزرگوار، تاعتتون قبول و آماده هستیم سوالتون رو بشنویم.
سلام علیکم، خیلی ممنون. من بیشتر وقتم هست، حالا میخوام دعا بخونم، یکی حالا نماز اینا بخونم. تو بعض وقتا میتونم، بعض وقتا نه نمیتونم. خواستم ببینم دلیلش چیه. بعض وقتا حتی نماز شب که حالا قرآن خونه، بعض وقتا بیکار هستم و میخوام مثلا یه اعمال انجام بدم تا نمیتونم.
درست.
خواستم ببینم دلیلش چیه.
ان شاء الله استاد پاسخ میدن.
خیلی ممنون.
التماس دعا داریم. خدا نگهدار. سلام استاد، در خدمتید.
گاهی ممکنه چه دلیلش این باشه که انسان کارهای نامناسبی انجام داده باشه که حالت روحانیت و معنویت ازش گرفته شده باشه. مگه انسان یه گناهی در روز انجام بده توفیق نماز شب ازش گرفته میشه؟
بله.
و گاهی انسان ممکنه حرفی گفته باشه که نباید میگفت، غذای خورده باشه که نباید میخورد، به منظره نگاه کرده باشه که نباید نگاه میکرد، و همینطور خلاصه عملی انجام داده که اون عمل بر قلبش اثر گذاشته و این قلب رو از اون خاصیت رقت و از اون خاصیت قلب بودن خارج کرده. از مولا امیرالمومنین پرسیدن که شما چی کار کردید که به این مقام رسیدید؟ حضرت 24 ساعته در حال ارتباط با خدا و در حال سیر و سلوک بود. فرمود دم در دلم نشسته بودم با دقت صادرات و واردات قلبم رو کنترل می کردم. از طریق چشم و گوش واردات داریم به قلبمون و از طریق زبان هم صادرات داریم. اگه انسان این صادرات و واردات قلبش رو دقت نکنه، این قلب از خاصیت می افته. این یک که باید انسان بررسی بکنه ببینه که چه کار کرده. اگر اهل مراقبه باشه، اگر اهل دقت باشه، متوجه میشه که منشأ کار کجاست.
درست.
اما گاهی نه، خود قلب خاصیتش اینجوریست. حضرت علی علیه السلام فرمودن که این دلها گاهی حالت اقبال دارن، گاهی حالت ادبار دارن. گاهی دل با نشاط حالت اقبال داره. فرمود در این حال علاوه بر واجبات مستحبات رو هم انجام بدید. بیشتر تلاش کنید، از فرصت استفاده بکنید. و گاهی دل حالت ادبار داره، نشاط نداره، پشت کرده به این مسائل، در اون زمان شما به واجبات بسنده بکنید.
912-47-10 گفتن که چطور از افکار بد و پلید خلاص بشیم؟ گاهی اوقات به حدی میرسه که انسان کلافه میشه، همش با خودم درگیر هستم که باعث اختلال توی کارهام میشه.
چند نکته عرض میکنم که حتما توجه داشته باشین دوست محترممون و همه عزیزان شنونده. نکته اول این که این افکار از طرف شیطانه که بهش حدیث نفس گفته میشه.
بله.
یا وسوسه فکری بهش گفته میشه، منشأ شیطانه. اینو بدون تردید یقینا بذاریم به حساب شیطان و توجه داشته باشیم که فکر شیطانیست. دو، اهمیت ندیم. همینقدر که شیطان ببینه که کارش مؤثر بوده، گامهای بعدی برمیداره، فورا ذهن اونو منصرف کنیم، اصلا اهمیت بهش ندیم. مطلب سوم، باید درمان کرد. بهترین راه درمان این گونه افکار ذکره، و در بین ذکرها هم بهترین ذکر بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم هست. ذکر لا اله الا الله مؤثره. نمازیست به نام نماز حدیث نفس، این نماز صبح داره که انسان نماز حدیث نفس بخونه و از خدا بخواد که شیطان ازش دور کنه و این افکار از ذهنش بره بیرون. بهش میاد نماز حدیث نفس، تو مفاتیح هست دستورش، همین که عرض کردم مثل نماز صبح. و ذکرهای دیگه هم هست، البته بعضی از کارهای عملی هم هست. مثلا فرض بفرمایید که اینکه انسان همیشه نظافت رو مراعات بکنه، مسواک بزنه، سرش رو با صدر مثلا بشوره، خاک رو بهار تو خونه نگه نداره، آشغال رو تو خونه نگه نداره، لباس همیشه تمیز باشه، بدنش تمیز باشه، این هم باعث میشه که این افکار بد کمتر درش پیدا بشه.
خیلی ممنونم جناب استاد محمدی، لطف کردید، پاسخاتون مثل همیشه جامع و کامل. براتون روز سلامتی داریم. از شما شنونده عزیز و بزرگوار خیلی سپاسگزارم. radiomaarif.ir در اختیارتون هست، حتما اونجا یه سری بزنید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو که حتما هم سازند هست اونجا بیان بفرمایید، سوالاتتون رو و همچنین فایل صوتی برنامه‌ها رو دریافت بفرمایید. همه لحظه‌هاتون قرین سلامت و سعادت باشه. هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. خدا نگهدارتون و التماس دعا.
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم؟ وان که سوگند من و توبه‌ام بشکست کجاست؟
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
برنامه یه رسم بندگی تقدیمتون شد و پاسخهای حجت الاسلام و مسلمین محمدی شاهرودی رو به پرسش های اعتقادی شنیدیم. انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نفرمایید. خب عزیزم، به ساعت 9:30 دقیقه چهارشنبه 22 دی ماه رسیدیم. دعوت میکنم به مدت 80 دقیقه